یعنی خانم بفهم میفهمین که هم به صلاح دانش آموزان و دانشجویان و هم معلم ها به یک تنبلی ذهنی دچار میشن؟
بله اینم همینه، به یک تنبلی ذهنی دچار میشن. نسلی کشور رو نه تنها رو به جلو پیش نمیتونه ببره، بلکه عقبتر هم میره. شما داده هاش وقت بعد شما در علم اقتصاد میبینید اون داده ها رو، در مدیرانی که کشور رو به صلاح مدیریت میکنن ناتوانی ها اونجا ظهور پیدا میکنه و بعد انگوش به دهان حیران آدم میمونه که ای بابا مگه میشه مثلا 5 تا کشور این اژدهای خاور دور اینا چیزی نداشتن، منابع مثل مال ایران نداشتن، چجوری اینجوری رشد کردن، ما چرا پس رفتیم، ما که قرار بود ژاپن بشیم، چرا حالا وزیر البته دوران آقای رفسنجانی میگه وزیر صنایع معادنش میگه شانس بیاریم بنگلادش هم بشیم کلامو ما بندازیم هوا، اینجوریه که به سال عقب میریم. در حال در این سیستم این فقط اگر انتقال کامل دانش معلم هم به شاگرد انجام بگیری باید اون نسل درجا زده و جلو پیش نرفته، اما موقع این امکان پذیری که اون خلاقیت ذهن رو بارور کنه. در حال بر اساس این نگرشی که آزادی رو درونی انسان نمیدیده، تکیر موضوع یا مطلب است که اون یادگیرنده باید مطابق نظر معلم یا استاد فرا بگیره.
بله.
یعنی این گسترش پیدا نمی کنه، از زاویه دیگری به مسئله نگاه نمیشه. این موضوع درس، این رو یاد میگیری میری، حالا بعدا انشالله به مثالهاش هم مصداقاش هم میرس. در این سیستم باز ارزش گذاری به محفوظاته و به تجربه همچنش که گفتیم میدان داده نمیشه. اینها باعث میشه که دانش آموز و دانشجو هنر تفکر رو و مهمتر از همه روش کشف رابطه بین پدیده های مورد مطالعه رو کشف نکنه، اینه که نه در سطح دانش آموزش پرورش ایران و نه در سطح متاسفانه آموزش عالی کشور این به اصطلاح دیده نمیشه و خصوصا با به اصطلاح کاربرد اون مفاهیم آموخته در زندگی اکنونش و آیندهش شاگرد ناتوان میشه، نمیدونه این مفاهیم رو که یاد گرفته. حالا انشاءالله در شماره های آینده میرسیم. من دو تا مثال بردم از رشته ریاضی تدریسش در دانشگاه های ایران، میخواستم بگم که این نوع یاد دادن ریاضی در آموزش پرورش چه شکلی حتی در بخش به اصطلاح آموزش عالی که محل در واقع تحقیق و آزاد اندیشی دانش آموز که من دانشجو که من متقدم آزاد اندیشی باید از ابتدا صورت بگیره، اونجا هم باعث میشه که به ریاضی به عنوان یک مفاهیم خشکی نگاه بکنه که هیچ گونه کاربردی در زندگی روزمره بهش برای اون پیدا نمیکنه مثلا و بعدش هم که تحصیلات به اصطلاح رسمی که تو ایران هم یه اسم جالب داشت گفتن تا فارغ التحصیل، یعنی از تحصیل فارغ میشه کسی که به اصطلاح دوره خاص رو تموم کرد، قادر نمیشه که مسئولیت های شغلی خودش رو به شکل کارشناسانه بهش نگاه بکنه و ذهنیتش دور میزنه حول اون مطالبی که در حافظه خودش انداشته. اینها و حتی واقعیت های روزمره زندگیش ارتباط نمیتونه برقرار. شما حالا انشاءالله موقعی مفصل در رابطه با صنعت ایران حرف میزنه، نمونه که چجور این داده ها و آموخته های دوران دانشگاه هیچ مثلا هیچ گونه ارتباطی بین به اصطلاح پیش بردن صنعت کشور به عنوان راه حل به عنوان طرح بیرون داده نمیشه و چرا به اصطلاح ما میبینیم اینقدر صنعت ایران با دانشگاه ایران بی ارتباط یا ارتباط بسیار محدود و کمی داره. خلاصه در این دیدگاه در تمامی طول تحصیل اون یادگیرنده یعنی دانش آموز یا دانشجو به یاد دهنده که معلم یا استاد متکیست. به چه معنا متکیست؟ یعنی این که این معلم اگه یه روز این درس رو نده ایشون لنگه، نمیدونه این درس رو با چجوری فرا بگیره. و برنامه های تحصیلی در این دیدگاه و سیستم آموزش متاسفانه غیر قابل انعطافه. یک طرف است، یعنی از طرف معلم یا استاد از قبل بدون اینکه دانش آموز یا دانشجو رو دخالت و مشارکت داده باشن تهیه شده، جزوش تهیه شده، فقط دیکته میشه. اینکه در این زمینه آیا مطلب دیگری جدیدی هم هست یا دانش آموز از اطلاعات جانبیش یا یعنی یه مشورت صورت بگیره که این به اصطلاح موضوعی که ما تو این زمس یا تو این نیم سال یا تو این یک سال میخواییم به اصطلاح درس بدیم و اینجا راجع بهش بحث بکنیم، چه حیطه‌هاش ممکنه حتی از ذهن استاد و همه دانشش به اصطلاح افتاده باشه و ندیده باشه. واسه اینکه به هر حال دانش آموزی که میخواد یاد بگیره یا دانشجویی که میخواد سراغ بگیره این باید نقشش باشه که چی میخواد یاد بگیره یا نگیره. که این رو متاسفانه توی ایران خیلی به ندرت انجام میشه که در مدارس اینجا به این مسئله مقدار زیادی توجه میکنن. حالا در تشخیص حتی نیازهای آموزشی علارغم تفاوت‌هایی که بین یادگیرنده ها موجوده، چون بین شاگرد ها تفاوت‌های متفاوتی از نظر سطح و بسا عمق دانش موجوده یا حتی رفتارهای اجتماعیشون، این معلم و استاد یک طرفه تصمیم میگیرن و همه هم باید بیاندازیم همه به تعداد مشق شوار یادتونه اینقدر مشق. حالا آیا این شاگرد اصلا نیازی به این مشق به این اندازه داره یا نداره؟ مثلا شاگردی که دستور زبان فارسیش خوبه و شاگردی که نیست، و این شاگردی که دستور زبان فارسیش خوبه ممکنه مثلا چه میدونم حفظ شعرش خراب باشه، این یکی برعکس شعر خوب بلد به صلاح بلد باشه ولی تو گراماتیک چیز تو گرامر فارسیش به صلاح اشکال داشته باشه، تو دستور زبانش مشقا همون با هم یکسانه. ساعت 10 بار بنویسید نمیدونم فعل فاعل و مفعول رو، نمیدونم فعل لازم و مفعول متعدی و بی‌واسطه و واسطه چی چی، از 4 تا مثال برش بیارید همه یک شکل. یعنی نگاه نمی‌کنه معلم که اونجا به اصطلاح با این انعطاف به این که اون شاگرد من تا چقدر تو چه زمینه ای روش کرده بلده، دیگه این نشورش تکراری زیادی خسته کننده است، یعنی که نه من با رو نقاط قوت و ضعف هر شاگرد رو بشناسم بر اساس تقویت نقاط ضعف به اینها تکلیف شب بدم، مثلا این کار رو نمی کنن. اینا از قبل تعیین شده یک شب، حتی بعضی معلمان متاسفانه سال به سال هم همین تکرار میشه، یعنی یه جزوه درست کرده برای مثلا هر سال که میخواد توی مدرسه درس بده یا چیزی که اضافه میشه حتی کتاب درسی شما. من یه سایتی هست توی چیز توی اینترنت که کتابای درسی دبستان و دبیرستان رو یکی یک همه رو آورده، خیلی چیز جالبی هم هست. من خیلی وقت گذاشتم که یکی یک این کتابا رو مطالعه کنم نگاه کنم. جالب اولین جمله که البته خب من میبینم هزینه ها رو نگاه میکنن چون برای 15 میلیون دانش آموز چند سن 10 سری یا 15 سری کتاب چاپ کردن هزینه بسیار زیادی رو میبره، ولی نوشته که این کتاب مثلا از سال 80 چاپ شده، نوشته تا سال 86 محتوای این کتاب تغییر نمیکنه. یعنی 6 سال حالا درس شیمی باشه، ریاضی باشه، فیزیک باشه که علمش به سرعت برق تغییر میکنه در سطح جهان، این کتاب رو نوشته ابتداش این تا 6 سال آینده محتوای این کتاب تغییر نمیکند.
بله خب من در ایران اقتصاد خونده بودم خانم وفا.
نه.
یک کتاب پایه بود در اقتصاد که مال مرحوم سامالسان بود.
بله.
من وقتی بعد از اینکه در ایران لیسانس گرفتم اومدم آمریکا، این کتاب مثلا فکر کنم اواسط سال دهه 40 در ایران توسط مرحوم اگر اشتباه نکنم پیرنیا ترجمه شده بود.
بله.
همین یه دونه ترجمه هم بود. وقتی اومدم آمریکا پیش از انقلاب دیدم در آمریکا کتاب آقای سامیلسون تجدید چاپه، نه فقط تجدید چاپ نظر چاپی بلکه محتوا عوض شده بود. 40 خورده بود، مثلا از اون فهمه چاپ 45 بود. مال ایران همون یه دونه ای که مرحوم پیرنیا ترجمه کرده بود همون باقی مونده بود. بله متاسفانه خانم وفا به نظر میاد که اون تنبلی ذهنی که روش دوچار میشین و بعد غیر از اون تنبلی عمومی هم دوچار میشیم دیگه، برای اینکه راحت تر این که تحقیق نکنیم، راحت تر این که کتاب رو بروز نکنیم، چه طرف یادگیرنده و چه طرف یاد دهنده. اینطوری نیست، یعنی عادت نمیشه اون.
بله ولی ببینید یاد گیرنده زیاد اینجا نقش نداره که بگیم تنبله رو براش به صلاح، چون سال به سال نمیشه اون که سال براش دیگه. مثلا شاگردی که کلاس هفتمه میره کلاس هشتم یا داره متوسط ها به صلاح تیم میکنه که سال دومی دبیرستان میره رو سوم، اول سال مواجه میشه با یه سری کتاب جدید که قبلش نخونده که بگیم بهش عادت کرده. یعنی هرچی این کتاب رو با معلومات نوتر در اختیارش بذارن، خب مسلما اشتیاق هم داره که یاد بگیره. اینجا واقعا یادگیرن یه نقش زیادی نداره، بلکه اون مسئولینه که به صلاح مسئولین تألیف کتاب ها هستن که دولت آموزش برایش یک معاونت بزرگی داره برای به صلاح هزار تا چیز کارت داره به خاطر برای به صورت تألیف کتاب ها. اونان که یا حالا با چه مشکلاتی مواجهن، اونها این مسائل دیگه است که بیشتر این مشکلات مالیه، امکان به صلاح تجدید نظر در این کتاب ها وجود نداره، آیا به صلاح مؤلفینشون کم هستن، اونا دارای پژوهش های مدام نیستن که بتونن تغییر تحولات بروزه چیزی. مثلا اینجا در این مدرسه اینجا میره، آره هست کتابی که زیاد مرتبط به تاریخ، تاریخ حالا بالا بگذاریم کتاب تاریخ ایران بعد مفصل راجعش هست، ولی تاریخ یه امریست که اتفاق افتاده در گذشته. یه مثلا قرار داده ورسای، قرار داده ورسای یعنی میتونی یک کشور یک اضافه کنی که اون بوده قرار داده اضافه کرده، اون قرار داده ورسای حالا میشه از زاویه های جدید بهش نگرده مثلا نگاه کرد. مثال میزنم خدمتتون، یک فیلسوف بزرگ هست، حالا این الان باز اسمش یادم را متاسفانه، ولی کارش البته مهمه، این به اصطلاح هم فیلسوف هم در رشته تاریخ بسیار آدم انسان مبهریست. این جدیدن یک شیوه جدیدی رو از تاریخ نگاری ابداع کرده و اون این است که مثلا انقلاب روسیه که انجام شده، خب دیگه که هرچی کتاب هست در این زمینه ما میبینیم که چون اینا سانسور میشدن در شوروی سابق، شکلی انقلاب روسیه رو و عملکرد بلشویک ها اینا رو همه مثل که از رو هم تقلید کرده باشن و مثلا به یک شکل، و این خیلی کتاب های الان تاریخ مدارس ایران رو میبینیم که انقلاب ایران رو قشنگ به شکل تحریف شده و از یک نقطه نظر و یک دید نشون میدن، اصطلاحی که من نمیپسندم ولی تو ایران مرفوع، یک نوع قرائت ازش ارائه میدم. بعد این فیلسوف جالب فرانسوی هم هست، این طرف رفته یک بوده بگی با این رشدی که انسان کرده ابزار جدید برای انسان وجود داره برای نگرشی به تاریخ، و اون فیلم هست. یعنی رفته در آرشیب هایی که در بعد از آزاد شدن شوروی به دست آورده، فیلم های اون دوره رو به صلاح نگاه کرده، مطابقت داری با متون تاریخی، بعد نشون میده، میگه بر اساس این دسته مثال میزنیم اینقدر نفر در تظاهرات که بلشویک ها انجام دادن به طرفداری از لنین اومدن تظاهرات کردن، میگن تو کتابا نوشته. فیلم ها رو که نشون میده تعداد رو میدونه اون نیست، بعد نشون میده حتی در فیلم ها که مثلا به ترتیب تاریخی تدوین شده فیلم ها درست عکسشو میگه. یعنی مثال میزنیم دهقان ها بودند نه کارگرات، از دستشون از چیزشون پیداست که مثلا تظاهراتی رو انجام داد، یا بعد مقایسه میکنه از اون فیلم ها که قبلا به قشر به صلاح توی فیلم ها قشر بسیار زیادی به عنوان انسان های در حاشیه و تماشاگر بودن، تو پیاده روها ها بودن نه تو خیابون برای تظاهرات. این از به صلاح ابزاری مثل فیلم استفاده میکنه برای روشن کردن نقاط تاریک و تحریف شده و سانسور شده کتاب های مدون تاریخی. خب این شیوه جدیده، درسته؟ این شیوه چقدر زیباست اگر در تدریس تاریخ در مدارس هم حتی در این سده اخیر مثلا مورد استفاده قرار بگیره. در وقتی شما ذکر این رو گذاشتی کنار، منابعت هم محدود بود، حتی معلفانت هم باز به قول شکل مصطلحی که در ایران از با قرائت های یکسان انتخاب کردیم و معلوم که نصیب رو برمیاریم. اون شیوه های جدید است که اون مؤلفان باید اهل پژوهش باشه تا ببینه شیوه جدیدی از نگرش به تاریخ به وجود اومده و چقدر کارسازه. اگر نباشه اهل پژوهش این دیدگاه ها رو به صلاح نخواهد دید، نگاه نمی کنه و مسلماً به صلاح تحریف شده به وقایع رو، حتی وقایع اتفاق افتاده رو به شکل تحریف شده تحویل دانش آموز میده. از بنابراین این چیز تصمیم گیرنده ها هستن که بیشتر مسئولین آموزش پرورشن تا حتی خود معلم. معلم کتاب میدن دستش میگن بفرما این امسان تدریس کن. در اساس اون دیدگاه که خدمتون عرض کردم آزادی رو درونی انسان نمیدونه، ارزشیابی یادگیرنده نزد به اصطلاح تنها یعنی در واقع معلم و استاد انجام میده اون رو. خود دانش آموز نقشی نداره در این که به عمل کردش اون هم در این ارزیابی شرکت بکنه و حتی بسیار نقد کنه این فرایند های به اصطلاح یادگیری خودش رو یا عمل کرد خودش رو. و یه چیز دیگه هم هست که در اکثر به اصطلاح روابط به اصطلاح بینش معلم و شاگرد یک طرف هست این ارزیابی. معلمه که شاگرد رو ارزیابی میکنه، به شاگرد جرأت اینو نمیدن که اون رفتار معلم رو ارزیابی بکنه.
بله.
همیشه این ترس این که ای وای اگه من انتقادی بکنم نمرم کم میشه، برام درد سر میشه، از مدرسه میندازنم بیرون، یا به این دیگه توجه نمیکنه، یا بد رفتار میشه، یا بیشتر بهم سختگیر میشه. شما خودتون میدونید در بسیاری از دانش آموزان این ترس همیشه نهفته است. حتی در دانشجوش هم میتونه به استادش یا شیوه تدریسش ایرادی بگیره.
بله
شکل عمومی شها میگم استثناء هست در خیلی از سیستم ها. دانش آموز یا دانشجو چون نقش فعال و تجربه گر به سال نداره و اعتماد به نفس هم پیدا نمی کنه، مهارت هایی که لازمه و اون مهارت ها از طریق بحث و گفتگو به قول شما شنیدن و گفتن و تعاملای اجتماعی سیاسی هیچ وقت به دست نمیاره. این مهارت ها رو دانشجو نداره چون فعال نیست، تجربه گردید، اعتماد به نفس نداره و اینها رو در این سنین باید یاد بگیره و امکاناتش به وجود بیاد. حالا جدا از تو مدرسه دارو تو خونه هم همین رابطه باید حاکم باشه. شما تو خیلی از فیلم هایی که الان تو جشنواره هم برنده میشن ایران نگاه بکنید، روابط حاکم بر خانواده یک رابطه تحکمی یک طرفه بدون بحثه. مثلا طرف دخترش میخواد ازدواج کنه، پدر از اون بالا تعیین میکنه.
بله.
به اون که بین پدر و دختر صحبتی هست، مثلا بحثی راجبه این که این حالا داماد یا بالعکس چه ویژگی هایی داره، زندگی اصلا اساسش بر چی، این که تو فیلم ها که دیگه فیلم ها روزمرگی جامعه ایران روشون میده دیگه نیست. از اون بالا یا مخالفت صریح نه به این علت من نمیپسندم، من نمیخوام هیچ گونه. این که حتی در وقتی مثلا پدر که حکم آمرانه داره مخالفتی هم داره، این مخالفت رو با بچهش به بحث بذاره، دلایل خودش رو ارائه بده، نه خبری نیست. و مثلا دیگه این که از اونجا که در یک سیستم اقتدارگرایانه و آمرانه یک مدیریت حاکمی که اون مدیریت اساسش بر اطاعته، ساختار تصمیم گیری در مدرسه، تصمیم گیری ها و روابط مربوط به کلاس، حتی فعالیت های فوق برنامه به اصطلاح کلاس میخواد سفرهای علمی باشه، سفرهای تفریحی باشه، بیرون دادن مجله‌ای باشه، فعالیت های مختلف به اصطلاح پژوهشی باشه، اینها اکثرا بدون مشورت و مشارکت مستقیم دانش آموزان انجام میشه و تنها موظف هست که اطاعت بکنن، بپذیرن.
بله.
و مکان اون مثلا سفر تفریحی هم بچه ها تعیین نمی کنن که میخوام برم بگردن، معلومه که تعیین میکنه مثلا، یا از آموزش پرورش اومده این دو تا شهر همین هم رو داریم، امکانات جای دیگه نداریم مثلا بداریم.
بله.
دانش آموزان پس بنابراین در مدرسه که مهمترین بنیاد تربیتی است و از کودکی تا جوانی نقش به اصطلاح اول رو داره در تربیت یک نسل، متاسفانه ما می‌بینیم در این نگرش دانش آموز نه اندیشیدن رو یاد میگیره، نه جسارت ابتکار رو یاد میگیره، نه مسئولیت شناسی رو یاد میگیره، نه خلاقیت رو، و نه همونجور که خدمتون عرض کردم اون مهارت‌های مهم رو که باید فرا بگیره به عنوان که در آینده در به اصطلاح بطن زندگی بتونه نقش خودش رو به عنوان انسان فعال و که میخواد در دیگه چه خاصه بخواد در هستی جایگاه تعیین کننده خودش رو برای خودش هم که شده مشخص کنه، این رخ رو متاسفانه یاد نمیگیره. حالا جدا از اون سیاست هم که بحثش تا روز در اکثر من به اصطلاح مدارش، چون متاسفانه سیاست رو یک معنای تنگ مثلا حتی فقط در محدوده حکومت بهش نگاه میکنن، زندگی سیاسی رو تمرین نمیدن به شاگرد که سیاست به معنای عامش یعنی تصمیم گیری برای آینده خودم در هر زمینه، این رو بهش نه تنها یاد نمیدن، تمرین هم نمی کنه. تمرین این مشارکت در زندگی سیاسی رو که همه شئون زندگیش رو فرا بگیره براش امکان پذیر نیست و یه امری میشه تابو که نباید در سطح کلاس واجبش صحبت بشه، چون وگرنه تعذیرات داره، مشکلات داره، عواقب داره برای خود خانواده. بنابراین محیط تمرین مدرسه میشه یک محیط تمرین تسلیم اطاعت، ترس و انقیاد و از دست دادن شور و شوق زندگی و کمالجویی. این نگرش این رو تحلیل میده به جامعه، این دانش آموزی رو تحلیل میده.
من فکر نکردم.
بله،
با
فکر نکردم. بله،
با
اساس
میشه. بله، واقعا اساس لغت، چون من یه چند سالی دارم از شما بزرگترم پیش از انقلاب، اساس تعلیم و تربیت و محیط حتی محیط دانشگاهی این بوده که دانشجو، دانش آموز یاد نگیره که فکر بکنه، و از جمله به همین دلایل مثلا در رابطه با سیاست بود که نگرانی از اون بسیار زیاد بود که هیچ نوع رفتاری نشه که دانشجو به این یا دانش آموز به این فکر بیفته که باید خودش تصمیم گیرنده باشه.
بله بله، من همینه، چون توی بعضی از خانواده هم دیدید که میگن طرف تا اظهار نظری میکنه، تا میگه من بچه رو میگم، تا میگه که من این مسئله رو جور دیگری میبینم یا من به نظر شما مخالفم یا چیزی، میگن دون داره بازیم. حالا جوجه دیروزی میخواست یادتون رفتیم اینجوری باش برخورد میکنه که این طرف هم آن میکشن این به صلاح اظهار نظر و اعتماد به نفسی که پیدا کرده، که خب حالا خلاف یا از زاویه دیگری مسئله رو بیده، این جرأت رو در بچه میکشن که حالا صداتو جلو من بلند کنی یا میخوای حالا عرض اندام بکنی جلو من مادر یا من پدر، و این تو مدرسه هم همینه، آخو حرف معلم میخوای حرف بزنی، تو حالا کی هستی که به خود این اجازه رو میدی و از این میدونید که چه بسطلا شیوه ای مرسوم هست. حالا من با توجه به وقت با دونم بحثی قسمت این دیدگاه دوم هم میتونیم بررسی کنیم یا نه؟
اگر اجازه بدین در گفتگوی آینده بهش بپردازیم، برای اینکه اگر بخوایم امروز با توجه به وقتی که داریم اون بحث رو آغاز کنیم، اون وقت خیلی محدود خواهد شد و
بله
خواهد بود. بله، من خیلی سپاسگزارم از وقتی که ما دادیم. من یاد این فرمایشات که شما میکردین یاد این شعر سعدی افتادم که درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پا را. واقعا یاد اون محبت و زمزمه محبتی که سعدی میگفت، اگر همون باشد که حتما هم بوده که این روحیه یادگیری و تفکر و شأن و شخصیت پیدا کردن، اگر در یادگیرنده دانش آموز دانشجو وقتی معلم تشویق بکنه برای زمینه ها به وجود بیاره، وقت چه دنیای زیباتری برای حتی دانش آموزان میشه، برای جویندگان علم میشه.
کاملا با شما هم نظرم، حالا نه تنها در سطح دانش آموزان بلکه دانشجو هم همه. من خدمت شما عرض کنم، گفتید کتاب سنو خوندید، من رشته خوب رشته رشته من اقتصاد درس اول نبود، درس به اصطلاح اساسی پایینه و البته یکی از دوره فوق لیسانس میتونست بیر اقتصاد بخونه، مطمئن تو درس مثلاً سال دومی که درس اقتصاد داشتم من رفتم پیش استاد دانشگاه میخوام رفتار رو بگم. خب کتابش مشخص و جزواتش مشخص و کتابم آزاد میتونست هرچی میخوای بخونی. وقتی که رفتم اون استاد از من پرسید که من میبینم این کتاب به فارسی، به لغتشم فارسی گفت، به فارسی ترجمه شده، میشناسید اصلا؟ گفتم آره من خوندمش. گفت جالبه برم، مثلا شما دانشجو رشته اقتصاد نیست چجوری اون رو خوندی؟ گفتم به خاطر که مگه محدودیت بخونم سر کلاس و درسی رو خدا اون رو خوندم برم جالب بوده چون به فارسی هم داشتمش. بعد خیلی تشویق کرد از این که من برام جالبه که شما اصلا نیاز نداشتی بیرون اونو بخونی، ولی همین ابتکار تو که رفتی اونو به صلاح اونم اضافه بر این خوندی که حتما نمره تو بهتر بکنی و باید خودتان برای نمره بهتر، چون اصلا موضوعاتش ربطی به درس اختصاص کشاورزی من نداشت، ولی برای های که جالب بود. به هر حال خود اون من این چهره این استادش وقت یادم نمیره که چقدر شاد شد که مثلا شاگردش رفته به ابتکار خودش کتابای دیگری هم که در دسترسش بوده خونده. البته امتحانم هم که یه دو تا سوال هم از اون کتاب کرد، چیزی که خوندم حالا بلدم شده یا نه، ولی منظورم این است که فرق نمی کنه تو چه سطحی باشه، این مهر معلم و تشویق معلم و میدان دادن به ابتکار دانش آموز یا دانشجو خود معلم شاگرد رو تشویق میکنه که در دروس بعدی هم من فراتر از محدوده که معلم در اختیارم قرار داده گذاشته یا معرفی کرده، من آزادم که برم بر معلومات خودم بیافزایم. و این نقش بسیار بسیار اساسی داره این شیوه معلم.
خیلی ممنون خانم وفاکش، با اجازتون ما این بخش رو در گفتگوی آینده در خدمت شما ادامه خواهیم داد.
من تشکر میکنم، شب شما و شنوندگان محترم بخیر.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ بشم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاده وفا در دنباله بررسی وضعیت کمی و کیفی آموزش پرورش در ایران توجه میفرمودین. در گفتگوی امروز ایشون به دو نوع دیدگاه کاملا متفاوت به مسئله آموزش و پرورش پرداختن که انشاءالله این بحث رو در گفتگوی آینده ادامه خواهیم داد. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه فرمایید.